بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع علی انسان می سازد. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین و اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مسائل جدی در فضای جامعه در ابعاد مختلف، فضای سیاسی، فضای اجتماعی، فضای علمی، یکی از مسائل جدی، مهم و پرچالش ما مسئله بیمسئلگیه. مسئله بیمسئلگی یکی از بیماری‌های مزمن و شدیدمون نداشتن مسئله خودش یه مسئله جدی، مسئله نداشتن. خیلی ها اصلا تو زندگی دچار چالش های روح و روانی میشن به خاطر نداشتن مسئله، خیلی از مفاسد مختلف رو روانشناسا و کارشناسا میگن که اینها از نبود مسئله است. خیلی از طلاق ها، اختلاف های خانوادگی به خاطر نبود مسئله است. وقتی زن و شوهر مسئله تو زندگیشون ندارن به جون هم میفتن. نبودن مسئله چیز جدی، لذا بچه حضورش خیلی مانع طلاق میشه، به خاطر اینکه بچه ایجاد مسئله میکنه تو زندگی، مسئله میاره با خودش. مسئله خیلی چیز مهمیه. تو فضای علمیمون رشدی معمولا نیست به خاطر اینکه مسئله ای نیست. دانشمندان ممتاز ما آدمایی بودن که مسئله داشتن، برای حل یک مسئله اقدام کردن به یک فعالیت علمی، چه از خارجیاشون، چه از داخلیاشون، چه از بیدیناشون، لایکاشون، چه از حزب اللهیاشون. مسئله وقتی برای آدم ایجاد میشه رشد میاد. لذا حضرت امام تحریم ها رو مایه برکت میدونستن، از این جهت میفهمونن که مسئله ایجاد میکنه برای مردم ما، برای مسئولین ما، و جنگ رو مایه برکت میدونستن، میفهمونن که مسئله ایجاد میکنه. امام تعابیر عجیبی دارن، میفهمونن که اگه جنگ نباشه مردم دچار تنبلی و بیتحرکی میشن. نگاه امام رو اول جنگ برید مطالعه بفرمایید، آغاز جنگ امام میفهمونن که جنگ خیلی چیز خوبیه، خیلی عجیبه. البته امام دارن عملیات روانی میکنن در برابر کار صدام و دارن فضای ذهنی و فکری مردم رو کنترل میکنن که دچار اضطراب و تنش نشن، ولی نوع تحلیل و نگاه خیلی چیز جالبیه. میفهمن که جنگ باعث میشه که مردم به تحرک میافتن، مردم مسئله پیدا میکنن. مسئله داشتن خیلی چیز خوبیه. تو فضای علمی رفقا میان سوال میکنن، آقا ما از مطالعه لذت نمیبریم، از درس لذت نمیبریم، چیکار کنیم؟ خب خیلی ها تو فضای دانشگان میگن ما لذت نمیبریم، فکر میکنن حوزه که بیان درست میشه، بعدا ما حوزه هم خدمتشون هستیم میبینیم بدتر میشن، میان حوزه مشکلاتشون دو برابر میشه. برای اینکه مسئله شما را خروج از دانشگاه و ورود به حوزه حل نمیکنه، مسئله شما رو داشتن مسئله حل میکنه. همینجا که هستی مسئله داشته باش، حضور تو خیلی مثبت و مفید میبینی. به رفقا میگفتم، همه دوستان دانشجو میگفتن چیکار بکنیم تو فضای علمی، گفتم شما یه مطالعه داشته باش، فقط اسم پایان نامه ها رو، اسم پایان نامه ها یه روز بشینید 200-300 تا پایان نامه اخیری که نوشته شده رو اسماشو فقط بخونید، 200-300 تا مسئله براتون شکل میگیره. بنده یکی کارهایی که خیلی بهش مقیدم، هر از گاهی با اینکه وقتمونم کم و محدوده، هر از گاهی 2-3 ساعت میذارم فقط میرم اسم کتابهایی که جدید چاپ شده رو میخونم و میبینم. کلی برای آدم چیز ایجاد میشه، مسئله ایجاد میشه، کلی حرف تو ذهن آدم میاد. همین که میبینی کتاب نوشتن برای فلان موضوع، برات سوال میشه که اصلا مگه فلان موضوع مسئله است؟ چرا به ذهن من نرسیده بود؟ چرا برای من مسئله نیست؟ خیلی چیزا چالش ذهنی ایجاد میکنه، سوال برای آدم ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه. بدترین مطالعه که پدر آدمو در میاره، آدمو نابود میکنه، ذهن و روح و قلب و همه رو فاسد میکنه، مطالعه بی مسئله است. مثل پرخوری بدون گرسنگی که پدر معده رو در میاره، معده رو نابود میکنه. و بعضی از ماها مبتلاییم به مطالعات بی مسئله، بدون که مسئله داشته باشیم مطالعه میکنیم، اثر شکم سیری. بعد آدم تعجب میکنه، مثلا یه کسی میشه فلان کتاب رو بخونه و بابت هر خطش جیغ نزنه؟ چطور میشه؟ مثلا کسی جاذبه و دافعه امام علی از شهید مطهری رو بخونه بابت هر پاراگراف داد نزنه؟ این احتمالا بیماری روحی داره که داد نمیزنه، مسئله نداره. مگه میشه این کتاب رو آدم مسئله دار، آدم مسئله دار به معنی که مسئله داشته باشه، نه آدم مسئله دار، آدمی که مسئله براش ایجاد شده، این کتاب رو بخونه به وجد نیاد؟ همون اتفاقی که در مطالعه قرآن برای ما رخ میده، در مطالعه نهج البلاغه رخ میده، در مطالعه صحیفه سجادیه رخ میده، کلمات اهل بیت، سیره اهل بیت، وقتی بدون مسئله میخونیم همینه. میگه نشستم 15 جلد میزان الحکمه رو تو یه تابستون خوندم، الان من معده ترکیده باشه. مرحوم آیت الله گلپایگانی تو مجلس ختمی قرآن آورده بودن، دیدن که ایشون رو صفحه از این قرآنای حزبی رو همون صفحه موندن. بعد مثلا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت یکی اومده در گوشه ایشون گفته حاجا خطش مشکل داره، اذیتید، میخواین برم یکی دیگه بیارم؟ فکر کنم اذیتید، نیم ساعت همین سفری دارید نگاه میکنید. فهمیدن که نه، از یه آیه نمیتونم رد بشم، یه آیه منو غرق کرد. کی غرق میشه تو یه آیه؟ کسی که مسئله داره. وقتی با سوال بری سراغ قرآن نمیتونه از یه آیه رد بشی. مثلا چه شکلی میشه آدم انقدی بتونه؟ امام رضا فهمیدن که من هر سه روزی یه بار ختم قرآن میکنم، طول میکشه خیلی ختم قرآنم، باید روزی یه بار ختم قرآن کنم. حضرت فهمیدن من چون مسئله زیاد دارم سه روز طول میکشه، چون خیلی تدبر میکنم تو آیات، وقت میذارم، روزی 10 جز بیشتر نمیتونم بخونم، وگرنه روزی یه ختم قرآنو میتونم. روایت حضرت، روایت از امام رضا است. حالا مسئله امام رضا چیه که مسئلهش رو میاد عرضه میکنه به قرآن؟ حالا اون دیگه چه مسئله ایه؟ این چه کتابیه که مسئله امام رضا رو هم جواب میده؟ مشکل اصلی مشکل بیمسئلگیه، مسئله نداشته باشه آدم. مطالعه کنید برای اینکه به مسئله برسید. یکی از اساتید اوایل طلبگی ما در قم، از اساتید خیلی زبده و فوق‌العاده و گمنام، استفاده هایی میکردیم از خدمتشون توی دوره بحث‌های فلسفی و اینا، معرفت نفس و اینها خدمتشون بودیم. بعد اون اوایل یه دستورالعمل جامع هم علمی هم معنوی ایشون به ما لطف کردن دادن، ایام نزدیک ماه رجب هم بود، دستوراتی مربوط به ماه رجب بود، یه دستور جامعی دادن برای کل زندگی که حالا هم مربوط به معنویت هم مربوط به فضای علمیه و خیلی جالب بود برای من، خیلی دستور فوق‌العاده‌ای بود. ایشون فهمود که یه دفترچه داشته باش برای نوت برداری، یه دفترچه داشته باش برای سوال نویسی، بشین صبح تا شب سوال تولید کن و سوالاتو بنویس، لیست کن سوالاتو، فهرست کن سوالاتو، مطالعه کن برای اینکه برای سوال ایجاد بشه. یه بخش از مطالعه اینه. اصلا ما ها نمیدونیم که چی باید بپرسیم. آخه میگفت که سر کلاس استاد میگه که کیا نفهمیدن دوباره بپرسن. بعد اینی که گفته بود میگفت، حالا البته طنز و لطیفه است، گفته بود که من حقیقتش نفهمیدم ولی دقیقا نمیدونم چیو نفهمیدم که بخوام بپرسم، اصلا نمیدونم چی باید بپرسم. الان خیلی وقتا مسئله اینه. بعد امیرالمومنین میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه منو از دست بدید سوال کنین. بعد همه مثل ماس به هم نگاه میکردن، حتی ماس نگاه نمیکنه، خیلی دقت میکنه، ساکته و فقط دقت میکنه. بعد یکی یهو از وسط پا میشد میگه آقا من چند تا تارمو رو کلمه، اینو بفرمایید. تا سوالای خیلی ناجورم داریم که دیگه الان اشاره نمیکنم، مزه چیچی مثلا چیه، بعضا جوابم میداده فلان نجاست مزهش چیه، از اولش اینه بعدش اینه آخرشونه. بعد میگم از کجا میدونی؟ از فهمم که اولش فلان حشرات روش میشینن، بعد فلان حشرات روش میشینن، نشون میده که مزهش ایناست. مسئله این مردم چیه واقعا؟ چقدر در پیتن خودشون و مسئله شون، مردشون هم خودشون و هم مسئله هاشون. مشکل امیرالمومنین با مردم مشکل بیمسئلگی بود. آدم های بیمسئله آدم های بیمسئولیت میشن. اینو توییت کنید بزنیم یه الان. آدم های بیمسئله آدم های بیمسئولیت میشن. و یکی از مشکلات ما با مسئولینمون اینه که اینا مسئله ندارن یا مسئله هاشون جور نیست با مسائل اصلی مردم. میبینید دیگه مسئله مردم چیه؟ بعد مثلا مسئلهش اینه که الان جام جهانی من یعنی برزیل نرم؟ مگه میشه؟ مسئله یه نماینده مجلس اینه، مسائلشون اینه، گوش کلید 120 هزار تومنه، بعد میگه فلانی اون فلانجا کنسرت مایه شرمساری است، چرا اون الان اون جلسه رو کنسل کردیم، چرا اونجا رو نمیذارین کسی بیاد، چرا خانوما تو استادیوم نیستن؟ مسئلهش اینه بنده خدا. شما نگو چرا بی مسئولیته، نه بگو چرا بی مسئله است. مشکل بی مسئلگیه. چی میشه که یه مسئول بی مسئله میشه؟ در مورد این من مفصل صحبت کرد که ما صحبت نخواهیم کرد البته، اینم مسئله به عنوان مسئله گفتم، مسئلتون بشه برید روش فکر کنید. قرآن رو با مسئله بخونید، نهج البلاغه رو با مسئله بخونید. به رهبری گفته بودن آقا ما یه تیم هنرمندیم میخوایم کار بکنیم، سوژه نداریم. سوژه مسئله است دیگه برای یه آدم رسانه‌ای و هنرمند، داشتن سوژه خیلی مهمه، سوژه هم از مسئله تولید میشه. گفته بودن آقا ما سوژه نداریم، چجور برامون سوژه شکل بگیره، چیکار کنیم؟ یکیشون گفته بود ذکر بگید به ما، ذکر ایجاد سوژه و به مفاتی اضافه کنه شیخ عباس قومی آخراش. آدم های بی سوژه مثلا این ذکر رو 50 بار رو به قبله بگن سوژه شون میاد. آقا فهمده بودن که حالا من ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر ذکر خوبی میدونم. بعد فهمده بودن که من هر چی فکر میکنم اینم ما کتابی جامعه تر از نهج البلاغه نداریم از حیث بیان جزئیات، کتاب اصلی که قرآنه. فهمده بودن که هر وقت من با مسئله مواجه میشم میرم از نهج البلاغه جواب میگیرم. خیلی نهج البلاغه حرف داره، زندگی عینی و واقعی امیرالمومنینه. و واقعا آدم وقتی با سوال میاد یه کتاب دیگه از یه چیز دیگه میفهمه، مثلا یه اتفاقات دیگه بر آدم میفته. ایجاد سوال، خلاقیت در سوال، داشتن سوال. من به رفقا میگفتم من خودم آثار غربی ها رو مطالعه میکنم، مقالاتشون، کتاباشون، نه برای این که به جواب برسم، دنبال پاسخ نمیگردم تو حرف غربی ها، دنبال سوال میگردم. این داشته باشید، این قیمتی ها، این محصول تجربه است. مخصوصا برای کسایی که مطالعات در معارف و متون دینی دارن، آثار غربی ها خیلی کمک میکنه برای ایجاد سوال. یک سوالاتی برای آدم ایجاد میشه تو جزئی در این مسائل، بعد میای میبینی که قرآن دقیقا همه اینا رو جواب داده. یه نیم خط از یه آیه پاسخ به 10,000 سوال یه علمه. مرحوم شیخ انصاری کتاب مکاسبش رو از 3 کلمه قرآن گرفته و همه موندن چه شکلی ایشون همه را از 3 کلمه احل الله و البیع، این 3 کلمه قرآن 6 جلد الان مکاسبی که تو بازاره، قدیمی های 3 جلد بوده، جدیدی ها 6 جلده، همه این 6 جلد شرح این 3 کلم است. برای اینکه تقریبا 1,000 تا سوال رو به این آیه عرضه کرده، و برای هزار تا سوال از این آیه جواب گرفت. آقا بیع معاطاتی جایز است؟ احل الله البیع. بیع فضولی جایز است؟ احل الله البیع. اجازه متأخر بشد جایز است؟ احل الله البیع. کاشف است یا ناقل است؟ احل الله البیع. هر سوالی رو آورده محضر سه کلمه قرآن جواب گرفته. آیت الله جوادی دامت برکاته تو درس بارها می‌فهمیدن که این سه کلمه شده اون شش جلد. از این سه کلمه ها 3000 کلمه داریم تو روایات نتونستن درست بکنن. خاطر اینکه سوال نداشتن، مسئله نداشتن. تفاوت آدم‌های نخبه، تفاوت آدم‌هایی که از عمق یه چیزی در میارن، تفاوت نیوتن و بقیه در تفاوت وقایع نیست، در تفاوت دیدگاه و سواله. میگه چرا افتاد؟ این سیبه چرا افتاد؟ باید کلیپی هم ساخته بودن بعضی جاها، سیبه میفته و بعد یه جوونی مال یه جاییه سیبه میفته تو سرش و به این نتیجه میرسه که بره دو سیب بزنه. میره دو تا سیبه هم داره میره درست میکنه میکشه. اینا مسئلهش بوده، سوال براش ایجاد شده که این الان خدا برای چی انداخت؟ میگه خب با دوتاش میشه قشنگ چپق درست حسابی کشید. اینا مسئله های ماست و مشکل نداشتن مسئله است. اینای امیرخانی کتاب خیلی خوبی داره، کتاب نشریشا، نمیدونم خوندید یا نه، کتاب قدیمیه البته، و میگه مشکلات اینه که اینجور کتابا بس که خونده نمیشه هر وقت بگی تازه است. کتاب مال اوایل دهه 80 و ایشون مشکلات علمی و رکود علمی و مشکل اصلی در این که چرا ماها تولید علممون ضعیفه، ایشون نداشتن مسئله تو اون کتاب مطرح میکنه. خاطرات خیلی خوبی رو هم از سفرش به غرب و اروپا تعریف میکنه، از دانشگاه های انگلیس و جاهای دیگه، اینکه چه شکلی این دانشجوها رو مسئله محور بار میارن. یکیش اینه، میگه که مثلا حالا این اصلا از نکات جالبه دیگه، دانشگاه فردوسی خارج از شهره، یعنی مثلا ما اینجا که میایم میگم کجا میرم، میگم دارم برمیگردم شهر. دانشگاه که میایم میگم برمیگردم شهر، میگم قصد هر روز میکنیم اینجا. بعد ایشون اونجا میگه که من رفتم توی مغازه خرید بکنم، دیدم خیلی جوونا رفت و آمد میکنن، گفتم که اینجا جای خاصی انقدر جوون داره؟ گفتم آره، دانشگاهی که از دانشگاه معروف ما اینجاست. گفتم خب کو، چرا من نمیبینم؟ گفت این طبقات بالای این مغازه دانشگاهمونه. گفتم خوابگاه دیگه؟ گفت نه، دانشگاه. دانشگاه و خوابگاهش اینجاست. گفتم خب یعنی چی؟ بگو من ذهنیت دانشگاه تهران داشتم. بعد تبر قشنگم اونجا به کار میبرم، میگه دانشگاه تهران گربه هم بخواد رد بشه با تیرکمو میزننش، هیچکی نمیتونه وارد بشه. گفت من گفتم اون چه دانشگاهی؟ گفت مخصوصا اینا رو وسط شهر وسط بازار گذاشتن با مسائل مردم درگیر بشن، مسائل از نزدیک ببینن، بشناسن، روش کار علمی و تحقیقی انجام بدن. یکی از مشکلات و معضلات ماست نداشتن مسئله، درگیر نبودن. انبیا قرآن میفرما که یمشون فی الاسواق، پیغمبرا بازارگردی داشتن، تو بازارا میچرخیدن. شما تو بازار که بچرخی، هم بازار، هم بازار و دیوار، دیوار توش یه مدت بچرخین، با مسائل مردم آشنا میشید، مسئله ها برای شما بیرون میاد. مسئله مردم الان چیه؟ مسئله ذهنیشون چیه؟ تو چه فضایی هن؟ پس چی شد؟ مسئله داشتن خیلی مهمه. تشکیلات اگه میخواید شکل بدید، رکن رکین و اصیل تشکیلات چیه؟ آدمهایی میتونن یه تشکیلات موفق رو شکل بدن و با هم کار بکنن که مسئله شون با هم یکی باشه. توی تشکیلات رکن اصلی داشتن مسائل مشترک، مسئله ها با هم مشترک باشه. خب این مسئله ها رو عرض کردم، آدم ببره پیش قرآن و نهج البلاغه و اینا، و سعی هم بکنیم خودمون مسئله رو کشف بکنیم از قرآن نهج البلاغه. میگن آقا تفسیر به رأی نمیشه. نه، بعد شما بیا کلمات بزرگان هم کنارش ببین، بعد مسئله تو باز برو تحویل قرآن. میگه فاسألوا اهل الذکر، برو تحویل اون اهل ذکر بده، بگو آقا این مسئله من بوده، اینم پاسخ بوده که از قرآن بهش رسیدم. یکی از استفاده خوبی که از علما باید بشه اینا، بعضی میشینن سوال تولید میکنن از عالم، از این چی بپرسن؟ خدا رحمت کنه آقای بهجت، دعوا میکرد آقای بهجت که شما سوال خلق الساعه نپرسید، خیلی ناراحت میشد. طرف میشه فکر کنه واسه اینکه من از برم آقای بهجتان نزدیک ببینم، بعضی هم شاید به نیت اقتصادی که بعدم برم یه کتابی چاپ بکنم 5 تا از این سوالا داشته باشم، میمه یه چیزی همچو تولید میکرد خودش. آقای بهجتان میفهمه این یعنی چی؟ یا میمدن مثلا بعضی میگفت آقا یه چیزی بفرمایید، آقای بهجتان رو همین نام حساس بود، چیزی بفرمایی یعنی چی؟ در این حد هم ایشون عصبانی میشد. بعد ایشون میفهمدن که بهت هم نکی میدونید عمل کنید، و بعضی هم میفهمدن که لغو نگو. بعد یکی گفته بودن لغو نگو، طرف گفته بود که آقا التماس دعا. ایشون فهمه همین لغوه. التماس دعا یعنی چی؟ من همه رو دعا میکنم، اما تو لازم بود به من بگی دعا برای چی؟ الکی دنبال بونه میگردن بعضی برن اینجا. اینا وقت کشیه. خیلی وقتا هم آدم دوچار خسارت میشه وقتی یه عالمی رو میگیره حرم این ور اون ور، تو حال خودشه، تو کار خودشه، آدم میاد یه چیزی میگه، رشته افکار رو به هم میزنه. این خیلی هاشم چوب داره. اینجور سوالای نه، اینجور سوالی از عالم نه. سوال درست حسابی اینه که سوال رو ایجاد کن، دنبال جوابش هم بگرد، به یه مرتبه از جوابش هم برس، بعد برو عرضه کن. مثلا سب عبدالعظیم که میاد عرضه میکرد به اهل بیت، آقا این سوال من بوده، این جواب من بوده، تایید میکنی یا نمیکنی؟ این ذهن فعال میشه. یکم چیزایی که پدر ذهن رو در میاره، پدر اراده رو در میاره، استخاره است، نابود میکنه. آدم های استخاره ای بپرهیزید از اینا و بترسید، فرار کنید اگه جای اینا رو دیدید، به شدت خطرناکن آدم های استخاره ای. بله آدم یه بار دو بار تو سال با یکی از اساتید فهمون یه بار دو بار تو عمر پیش میاد آدم نیاز به استخاره پیدا کنه. حالا بگیم یه بار دو بار تو سال، نه اینکه یه بار دو بار تو دقیقه. دیدم که میگم 10 دقیقه یه دونه استخاره رندوم داره، چی میمونه از آدم؟ یکی از اساتید ما میفهمون که محضر آیت الله شیخ علی آقای پهلوانی تهرانی محمود الله سعادت پرور میرسیدیم استفاده میکردیم، یه روزی تو کوچه ایشون، یه کوچه باریکه تای بازار، محله خیلی جالب و فضای خیلی فوق العاده ای، خدا رحمت کنه ایشون رو، میفهمید که این استاد ما میفهمید که تو کوچه وایسادم استخاره گرفتن که در بزنم یا نزنم، خواستم برم استفاده کنم ازش، استخاره کردم، همین مدام جواب استخاره بگم ایشون درو وا کردن، فهمیدن که دیگه این مسخره بازیام استخاره میخواد، در بزن بیا تو دیگه. بهشون میفهمود که استخاره زیاد کفران نعمت عقله، کفران نعمت عقله. اگه خدا ببینه استخاره شده عقلتو ازت میگیره. استخاره مال وقتی که سوالو داشتی دنبال جواب رفتی، همه زورت هم زدی، همه ابزارم استفاده کردی دیگه به جای نرسی، اونجا دیگه اونجا تازه استخاره جواب میده ها، اینم بدونید ها، استخاره اصلا جواب نمیده تا آدم به اونجا نرسیده باشه. ذهن رو باید مسئله محور تربیت کرد. پس مسئله داشتنش یکی نکات خیلی مهمه، تو تشکیلات خیلی مهمه، تو جامعه خیلی مهمه. رشد یه جامعه رو از کجا میفهمیم؟ از کجا بفهمیم یه جامعه رشد کرده یا نکرده؟ از رشد مسائل جامعه. یه آدم از کجا میفهمی که چقدر رشد کرده؟ الان رشد عقلی که تستای روانشناسی هم داره، رشد عقلی رو با چی محک میزنن؟ با مسائل. مسئله یه آدم مسئله چه سنیه؟ یکی مسائلش مسائل سن 3 سالگیه، این رشد عقلیش 3 سالگیه. یکی مسائلش مسائل یه آدم 50 ساله است، این سن عقلیش 50 ساله. از مسئله طرف کشف میکنن رشدش رو. آقا تو این بیانیه گام دوم یکی از نکات خیلی مهمی که فهموندن و بهش هم خیلی توجه نشد، یکی از نشانه ها و امارات رشد مردم، رشد فکری و سیاسی مردم رو فرمودن که مردم ما تو این 40 سال مسئله فلسطین، مسائلی مثل مسئله فلسطین براشون مسئله شده. خیلی مهمه ها، قبل انقلاب نه نبوده اینا، ما اون شاخص اصلا ما نگاه نمی‌کنیم. یکی چیزایی که شاخصه برای رشد مردم ایناست. مسائل مردم قبل انقلاب چی بوده؟ مسائل مردم بعد انقلاب چیه؟ مسائل قبل انقلاب این بوده که طرف گلیم خودشو با نهایتاً دیگه زنش تای تاش دیگه بچه‌هاشو از آب بیرون بکشه. الان مسئله مردم اینه که اون گوشه دنیا یه نفر کتک خورده. رشد خیلی مهمه. مسئله رشد کرده. مسئله فلسطین شده مسئله، مسئله یمن شده مسئله. مشکل جدی امیرالمومنین با مردم چی بود؟ میگم با مردم، بعضی ها حقه بازی میکنن یه جوری حرف میزن نگاه امیرالمومنین با مردم مشکل نداشت، باید از خواص و سیاسیون مشکل داشت. نه آقا، امیرالمومنین با مردم مشکل داشت. زاد سمون فهمود که مردم ما از مردم کوفه و حجاز بالاترن، چون مردمی هن که رهبر با مردم مشکلی نداره. مردم عموما مسئله رهبری رو میفهمن، مسائلی که رهبری رو درگیر کرده رو میفهمن، درگیرن با همون مسائل. مسئله رهبری و مردم یکیه، خیلی چیز مهمی ها، به اینا هم توجه نمیکنی. شما تو ماشین و بازار و خیابون و اینا مسئله هایی که از مردم میشنوی همون مسئله که رهبری پشت تریبون میگه و مسئلهشه. میگن عدالت، میگن طهارت اقتصادی، مبارزه با رانتخاری، اینا مسئله مردمه و مسئله رهبریه. مشکل جدی امیرالمومنین با مردم این بود که مسئله های امیرالمومنین رو نمیفهمیدن، مسئله هاشون با امیرالمومنین یکی نبود. روایتشو بخونم، یکی دو تا نکته دیگه و عرضم تمام. امیرالمومنین در خطبه‌ای که خطاب به مردم داشتن تو نهج البلاغه هم هست میفرمان لیس امری و امرکم واحدا، انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. مشکل اینه که مسئله من با مسئله شما یکی نیست، امر من با امر شما یکی نیست. امر یعنی درخواست، خواسته، حاجت، سوال، مسئله. ما مسائلمون یکی نیست، از اینجا با هم درگیر شدیم. تو ازدواج بگر کسی رو پیدا کن که مسئلهش با تو یکی باشه، تو رفاقت بگر کسی رو پیدا کن که مسئلهش با تو یکی باشه، درس استادی برو که مسئلهش با تو یکی باشه، کتابهایی رو بخون از نویسنده‌ای که مسئلهش با تو یکیه یا حداقل برات بتونه ایجاد مسئله بکنه. مشکل امیرالمومنین با مردم این بود که مسئله‌شون با امیرالمومنین یکی نبود. بعضی وقت می‌فهمم من شما رو خاطر خدا می‌خوام، شما منو خاطر خودت. مسائل از اینجا، یکی مسئله‌اش مسئله عبودیت و الهیه، یکی مسئله‌اش مسئله نفسانی و دنیوی و شکمیه. از اینجا درگیری یا اختلاف ها شروع میشه. خب سوالم اونجا مطرح بکنم. اینایی که گفتم هیچ ربطی موضوع اصلی بحثمون نداره، تا حالا همش حاشیه بود. اصل بحث از اینجا شروع میشه و جلسات بعدی که خدمتون هستیم انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. مسئله اصلی امیرالمومنین چی بود و مسئله اصلی حکومت ما و مردم ما و خود ماها باید چی باشه؟ میخوایم بیشتر هم تر مسئله بکنیم، شاید یک کمی هم جواب بدیم، ولی همون سوال هم خیلی برکت داره. حسن السؤال نصف العلم. سوال خوب اگه آدم داشته باشه خودش نصف علمه، نه اینکه منجر به نصف علم میشه ها، خودش نصف علمه. هم که بدونی چی میخوای خودش نصف علمه، خیلی خوبه. مسئله اصلی امیرالمومنین چی بود؟ میخواید یک کمی مشارکت بکنید در بحث؟ بگید نظرتونو، یه دو سه تا بگید، بعدش بریم یک کمی به جواب ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. به نظر شما مسئله، حالا من این که خوندم اینو نگید، این که روایت که خوندم یک کمی پاسخ بود، یه چیز دیگه بگید. ظلم ستیزی دیگه، عدالت دیگه، رشد آگاهی مردم دیگه، زندگی با واقعیت ها دیگه، حق پذیری دیگه، خود اسلام. آها نزدیک شدید، شما فعلا نزدیک شدید دیگه. خب من جوابو بگم، البته نباید جوابو بگم ولی میگم دیگه، ولی یه جواب میگم که اشکتون در بیاد انشالله در اینکه این جواب چه جوابی بود. مسئله اصلی امیرالمومنین انسانه، انسان. مسئله اصلی همه انبیا همینه، مسئله اصلی خدا همینه، مسئله اصلی شیطان همینه، همه سر یه مفهوم با هم درگیرن. انسان مال کی باشه؟ انسان چی باشه، انسان کجا باشه. همه اینا که شما گفتید درست بود، ولی همه حول این مفهوم میچرخه. مسئله اصلی امیرالمومنین انسان بود، اینا مسئله شون شکم بود، اینا مسئله شون پول بود. مسئله اصلی انقلاب چیه؟ انسانه. من برق سوال رو دارم در چشمای شما میبینم که یعنی چی، این جواب از کجا در اومد. برای اینکه این سوالتون رو جواب ندم و بیشترش بکنم، میخوام یه پاراگراف از رهبری بخونم و همینجوری رهاتون کنم تا هفته بعد یه کمی آتیش بگیرید در این سوال و روش فکر بکنید. هفته بعد بیان با همدیگه بحث رو ادامه بدیم. آقا سال 69 بیاناتی دارن، خیلی عالیه، خیلی عالیه. سعی میکنم جمع جور تند و تیز بخونم، فقط دقتتون رو ببرید بالا، خیلی دقت کنید. میفهمن حقیقتاً این واقعیتی است که برای یک انقلاب انسانسازی از همه چیز مهمتر است. اگر انقلاب انسانسازی نکند هیچ کاری نکرده است. خیلی این تعبیر تنده. اگر کسی فکر بکند دلیل این معنا واضح است، یعنی این حرف واقعا استدلال نمیخواهد، چون دنیا بدون انسان صالح یک پدیده بیجان و کور و تاریک است. میخواین روون بخونم؟ خسته نشید. اون چیزی که به عالم خاکی جان میده، ارزش میده، نور میده، معنا و مضمون به وجود میاره انسانه. انی جائلن فل ارض خلیفه. جانشین عنوانی که خدا به انسان داده. این جانشین رو کجا گذاشتن؟ فل ارض. ارض بدون این جانشین چیه و چه ارزشی داره؟ تمام پیغمبرا و عباد الله صالحین همشون این بوده که انسان صالح رو در این زمین به وجود بیارن، حفظ کنن، رشد بدن و تکثیر کنن. هدف اسلام همین است. رفیقمون گفتن اسلام، گفتم نزدیک شدید. تازه به اسلام که میرسید هدف اسلام انسانه. این که شما دیدید امام در بیانیه‌ای در چند سال قبل فرمودن فتح الفتوح انقلاب اسلامی ساختن جوانانی از این قبیل است، یک حرف نبود که همینطور بر قلم امام جاری شده باشه. این یک مبنای اسلامی و الهی بسیار مستحکم داره. واقعا فتح الفتوح یعنی ساختن انسان صالح. این بدبختی‌هایی که شما می‌بینید روی زمین فرا گرفته و در زیارت‌ها و آثار مربوط به ولی عصر اومده کما ملئت ظلمن و جورا، زمین در تمام دوره‌های تاریخ پر از ظلم و جور شده و میشه و اون بزرگوار میاد همه زمین رو از قسط و عدل پر میکنه. این ظلم و جور روی زمین بر اثر چیه؟ بر اثر نبود یا کمبود انسان صالح، بر اثر سروری و خدایگانی انسان‌های ناصالح. دنیا امروز از چی میناله؟ پاسخش روشنه. دنیا امروز از تبعیض میناله، از محرومیت، جوابی که رفقا دادن، از محرومیت‌های تحمیل شده بر انسان‌ها میناله، از تحقیر انسان میناله، از پر شدن فضا از گند غرور متکبرانه قشری خاص در عالم میناله. بشریت در فشار این حوادث تلخه. 5000 سال پیش دنیا از چی مینالید؟ دقت کنید، خیلی این تیکش جالبه. آیا از نداشتن هواپیما مینالید؟ از نداشتن کامپیوتر مینالید؟ مگه کامپیوتر کسی رو سعادتمند میکنه؟ 5000 سال پیش هم دنیا از همین تبعیض‌ها و ظلم‌ها، از همین تحقیر جوهر انسانیت و سلطه نامردمان بر زندگی و سرنوشت انسان‌ها مینالید. تا وقتی که عدالت و دین خالص و ناب بر دنیا مستقر نشه، بشریت همیشه از همین چیزا میناله. و الا بشریت نمیتونه بگه آن روزی که قطار برقی و جت نداشتم بدبخت بودم، امروز که اینها رو دارم خوشبختم. آیا امروز بشریت خوشبخته؟ آیا امروز انسان مظلوم در دنیا در اکثریت نیست؟ آیا امروز یه مجموعه تبهکار که در عالم در اقلیت مطلقاً بر سرنوشت انسان حکومت نمی‌کنه؟ مسئله ما پیشرفته؟ بله؟ مسئله مردم کوفه پیشرفت بود. بعد پیشرفت، اوضاع اقتصادیشون خوب شد، امیرالمومنین فرمودن بازم بریم جنگ. گفتن دیگه وضعمون خوب شد، بچه بریم به جنگ. مسئله تا اینجا مشترک بود. مسئله ما پیشرفت نیست. مسئله ما توسعه است. مسئله ما شکم سیره. آقا اصلا مسئله تو نیست. چرا؟ یکی از اون مسائل پایین ما اینا. بازرگان گفتش که ما به محرومین آب و برق رایگان میدیم. امام ناراحت شدن. اینو میگن وعده امام خمینی. این تشر امام خمینی بود بنده خدا. امام خمینی منو گفتن به این دل خوش نباشید که آب و برق رو رایگان کنیم، ما سعادت ابدی به شما میدهیم. این افق اینه، مسئله مون اینه. اینا هستا، ولی خیلی سطحش پایینه. میگه ان شاءالله امام زمان میاد شکم سیر میشه. مسئله واقعا با امام زمان اینه؟ ازت میان برای اینکه شکم سیر کنه؟ ادامش. همین حرفا همیشه در همیشه تاریخ بوده و این اون سرشت دگرگونی ناپذیر انسان، گوهر انسانیت همیشه یه گوهره و همواره در مقابل یک جریان فاسد ایستاده. انقلاب ما آمد تا انسان صالح تربیت کند. نقش انسان صالح این است برادران عزیز من، آن چیزی که این انقلاب را تا امروز نگه داشته است عبارت از صلاح انسان هاست. همین مقدار مای صلاحی که ما ملت داریم، در حق ملتمون هم مبالغه نمی کنیم. امروز صلاح غلبه داره، پرچم به دست گرفته و حاکمه و حرکت به سمت صلاح برنامه‌ریزی شده است. البته تا صلاح مطلق هم فاصله بسی طولانی است. بعد فهموندن که همین قدیم که الان داریم از اون 4 نفری که انسانن، انسان صالحن، اینا خدمت میکنن. پس مسئله اصلیمون چی بود؟ آدم. آدم میخواد. امیرالمومنین دنبال چی میگشت؟ آدم. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی ودت ملولم و انسانم آرزوس. شیخ هم که اینجا گفته منظور امیرالمومنین. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی ودت ملولم و انسانم آرزوست. این ناله های امیرالمومنین برای این بود که آدم نداشت، انسان نداشت. حالا میخونم بعدن براتون جلسات بعد انشاءالله توابیر حضرت تو که مینالن از این که من دوربرم آدم نیست. سیاست مدار زیاد دارم، آدم کاری هم زیاد دارم، آدم ندارم. کاری هست، آدم نیست، انسان نیست. این قربت نبود انسانیت اوجش تو مدینه است این ایام. انسان ندارن، آدم ندارن. وقتی امیرالمومنین آدم نداشته باشه، یا فاطمه زهرا به حمایت برمیخیزد، بلند میشه، حرف میزنه، اینجور میشه، اینجور مظلوم میشه، اینجور غریب میشه، اینجور تو فشار قرار میگیره و تشکی به روی خودش هم نمیاره، کسی محل نمیذاره، انگار نه انگار. کار به اینجا میرسه که بیبی میفهمن که اینا حالا بی‌اعتنایی کردن، نمیخوام اصلا نه از مرگ من با خبر بشن، نه از دفن من با خبر بشن، نه از قبر من با خبر بشن، منو مخفیانه دفنم کن علی جان. وقتی که آدم نداره. خود امیرالمومنین فرمود اگه به جای برادرم عقیل جعفر بود و به جای عموی من عباس حمزه بود، اوضاع جور دیگه رقم میخورد، اوضاع جور دیگه رقم میخورد. آدم نداشت، آدم نداشت. لذا وقتی که فاطمه رو از دست داد، تعبیر روایات اینه که امیرالمومنین رکنش رو از دست داد، کمر امیرالمومنین شکست. این تعبیری که خود حضرت به کار بردن، خود حضرت به کار بردن در نهج البلاغه خطاب به پیغمبر که یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، رفتن دختر تو منو بیقرار کرد و کمر منو شکوند، کمر علی رو شکوند، منو بیپناه کرد. این همون حسیه که ابا عبدالله کنار قمر بنی هاشم بهش دست داد. این همون حسه. الان انکسر زهری، همین حس امیرالمومنین کنار بدن فاطمه داشت. راوی میگه از امام صادق سوال کردم آقا جان نماز خوندن کنار آتیش چه حکمی داره؟ داشته باشید این روزه رو، روزه غریبانه ایه. آقا نماز خوندن کنار آتیش چه حکمی داره؟ میگه دیدم امام صادق شروع کردن گریه کردن. گفتم آقا جان سوال بدی پرسیدم، جسارت کردم، تو این کردم، حرف بدی زدم، ببخش. گفت نه، سوال تو منو یاد وقتی انداخت، شاید شبی انداخت که پدرم امیرالمومنین مادرم فاطمه زهرا رو غسل میداد. دست تنها تک و تنها میخواست فاطمه رو غسل بده، آتشی به پا کرد در دل شب که آب گرم کنه روی این آتش که بدن فاطمه رو غسل بده. اونجا پدرم امیرالمومنین کنار آتش به نماز ایستاد. حالا مسئله فقهی رو میخواد جواب بده امام صادق، که میخوان بگن اشکال نداره که آتیش نماز خوندن. فرموندن پدرم امیرالمومنین اونجا کنار آتیش به نماز ایستاد، این نمازی که خون نماز صبر بود، یعنی خدایا میدونی دیگه علی طاقت نداره، دیگه بیشتر از این نمیکش، دیگه کم آوردم، خدایا کمکم کن، کمک برسون، به من صبر بده. این امیرالمومنین تو جنگ از پا در نمی اومد، خسته نمی شد. همه سپاه فرار میکردن، یه تنه وای میستاد. همه دشمن بهش حمله میکردن، یه تنه وای میستاد. اینجا وایستاده نماز صبر میخونه، خدای دیگه نمیکشم، دیگه طاقت ندارم، میخواد این بدن رو تو قبر بفرسته، کسی نیست کمک بکنه. در این حد آدم نداره، انقدر این علی بی آدمه، آدم نداره بدن فاطمه رو تو قبر بده. نگاه کرد داخل قبر، دید دو تا دست اومد بیرون شبیه دستای پیغمبر، انگار داره میگه علی جان فاطمه رو من تحویل بده، امانت رو تحویل بده. اونجا خطاب کرد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله امانت رو به شما برگردوندم. بعد به قول طلبا دفل دخل مقدر کرد، خودش انگار جواب داد، گفت آقا فقط سوال از من نکن چرا امانت این شکلیه، از خودش بپرس. فعفه از سوال، خودت از فاطمه سوال کن، بگو فاطمه جان من وقتی تو رو تحویل علی دادم سالم بودی، شاداب بودی، قبراق بودی، سرحال بودی، دختر 18 ساله من، این همه درد، این همه کبودی، این همه شکست. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا.